ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. میزان مرگ و میر روزانه در پی ابتلا به کووید 19 در ایران به مرز 200 نفر رسیده است. نوری المالکی انتقاد حسین شریعت مداری از مرجع تقلید شیعه را محکوم کرد. و تشدید درگیری ها میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان شماری کشته بر جای گذاشت. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز دوشنبه 7 مهر 1399. من بابک غفوری آذر هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اعلام آمار 24 ساعت گذشته از ابتلای بیش از 3500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. خانم لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر در 24 ساعت گذشته چنین گفت. او به گفته او تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران به مرز 200 نفر رسیده است. انتشار این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقل نیست در حالی انجام می شود که با تشدید بحران کرونا در ایران اختلاف میان برخی مقامهای حکومتی نیز افزایش یافته است. روز یک شنبه وزیر بهداشت ایران در سخنانی کنایه‌آمیز خطاب به رئیس بانک مرکزی ایران گفت برای اینکه به موجب به گفته او تزلزل پایه‌های نظام و تغییر نرخ دلار نشود به معاونش دستور داده است بودجه اندکی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته بود را برگرداند. گلایه و کنایه وزیر بهداشت ایران مربوط به مشکلات تخصیص 1 میلیارد یورو از محل صندوق ملی توسعه برای مقابله با کرونا است که 18 فروردین امسال با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار شد به این موضوع اختصاص پیدا کند. نخست وزیر پیشین عراق انتقاد مدیر مسئول روزنامه کیهان از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه عراقی را به شدت محکوم کرده و خواستار اصلاح این موضع‌گیری شد. به گزارش وبسایت شفق‌نامه نزدیک به منابع عراقی، نوری المالکی انتقاد حسین شریعت مداری را توهین به مرجعیت و توهین به همه مردم عراق دانسته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به این رویداد موضع روزنامه کیهان را بی ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی دانست. پیشتر مدیر مسئول روزنامه کیهان درخواست آیت الله سیستانی برای نظارت سازمان ملل بر انتخابات پارلمانی عراق را خوشبینی به بیگانگان خوانده بود. در دومین روز تشدید درگیری‌ها میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ روز دوشنبه 15 تن دیگر کشته شدند. همزمان الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دستور بسیج محدود نیروهای نظامی آن کشور را صادر کرد. این در حالی است که رهبران کشورهای مختلف با هشدار نسبت به گسترش ابعاد درگیری‌های حاضر خواستار پایان آن از سوی طرفین درگیر شدند. نیروهای قره‌باغ روز گذشته از کشته شدن دست کم 23 تن و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر در این منطقه خبر داده بودند. جمهوری آذربایجان میگوید نیروهایش 7 دهکده قره‌باغ را به تصرف درآوردند. رئیس تشکیلات مورد حمایت ارمنستان در منطقه قره‌باغ با امداد دوشنبه اعلام کرد که مواضعی را در نزدیکی تالیش در جنوب از دست داده اما سوگند خورد آنها را پس خواهد گرفت. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط 3 تن از اعضایش شد که روز شنبه 5 مهر برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند. کانون نویسندگان روز یک شنبه در بیانیه خود اتهامات رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن را بی اساس خواند. این نهاد مدنی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات در زندان‌ها تأکید کرد زندانی کردن این 3 نویسنده به مثابه فرستادن معترضان و مخالفان به قربانگاه است. از جمله اتهام‌های این 3 نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. درباره این خبر ساعتی پیش با حافظ موسوی شاعر شناخته شده و از اعضای کانون نویسندگان ایران ساکن تهران گفتگو کردم و نخست از ابعاد مختلف اجرای این حکم پرسیدم.
حکمایی که برای 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهاماشون هم اتهامای بی اساسی و حکمی هم که صادر کردم که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای هست. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین در واقع دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که حتی در بیرون هم در واقع کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چون شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه ای هست که علیه سه نویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی. خب مصداق این چی است؟ سالانه اعضای کان نویسندگان بر مزار مختاری و پوینده و شاملو جمع شدن و حالا البته در این چند سال هم اغلب نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مانع حضور جمعیت بر سر مزار شدن. خب این اتهام بی اساسیه. کجا اقدام علیه امنیت ملی به شمار میاد در مملکتی که سنگ روی سنگ بد نیست و مردم با هزار یک شد گرفتاری و فقر و نداری و از شود بحران رو برو هستن؟ اتهامایی که این دوستان ما در نشریه داخلی کانون رو منتشر میکرد، نشریه داخلی کانون احتیاج و مجوز نداری، تعداد اندکی برای خود اعضای نشریه منتشر میشد. یا مثلا این دوستان به همراه جمع در واقع بیشتری از اعضای کار نویسندگان تاریخچه 50 ساله کار نویسندگان رو تدوین کردن. این در واقع کتاب قرار بوده که در اختیار اعضا در درون در واقع خود تشکیلات کار نویسندگان قرار بگیره. کتاب حتی قبل از توزیع، قبل از اینکه به دست کانون برسه توقیف شده. بنابراین خود نفس این حکم ها ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا واقعا به نظر من همونجوری که در بیانیه کانون نویسندگان هم آمده ای جور در واقع انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن و امیدوارم اعتراض هایی که صورت میگیره باعث آزادی این سه نویسنده بشه.
فکر میکنه چرا اصرار به اجرای این احکام در این شرایط وجود داشته؟ میتونه مرتبط بر افزایش فشارها بر کانون نویسندگان ایران باشه؟
کانون نویسندگان یک نهاد صنفی و فرهنگی که 52 سال پیش نویسندگان آزادیخواه و مستقل ایران تشکیل دادن. این کانون یک حرف هم بیشتر نداره. دفاع از آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء. این حرف در واقع حرف کهنه شدنی نیست. میل به آزادی، خواست آزادی، خواست آزادی بیان در فطرت و در سرشت انسان نهفته است و همین دلیلی که در این 52 سال با همه فشارهایی که چه در گذشته چه در رژیم فعلی آمده کانون نویسندگان ایران به کار خودش ادامه داده، همچنان هم ادامه خواهد داد و کانون نه داعیه سیاسی داره نه قصد قدرتگیری داره. کانون میخواد از آزادی بیان، از آزادی اندیشه دفاع بکنه. کانون میگه که هر کسی یا همگان حق دارن درباره همه چیزی فکر بکنن، بنویسن، بیاندیشن و نوشتهشون رو منتشر بکنن. این خواست خاصی نیست که بشه از وجدان جامعه پاکش کرد. به نظر من حکومت‌هایی که وجود آزادی بیان رو، گردش آزادی اطلاعات رو به ضرر خودشون میدونن و میخوان مردم رو در بیخبری نگه دارن، سعی میکنن چون این نهادهایی رو از جلوی پای خودشون بردارن، در حالی که همچه کاری شدنی نیست. به نظر من در واقع به یک جوری زندانی کردن این دوستان ما، البته بی سابقه هم نیست، در دهه 70 تعدادی از نویسندگان رو به قتل رسوندن، به طرز فجیع به قتل رسوندن، ولی خب کماکان خواست در واقع کار نویسندگان رو نویسندگان دیگری پی گرفتن. یک جوری زهر چشم گرفتن، یک جوری خاموش کردن صدای نویسندگان مستقله و به نظر من راه به جایی نمیبره.
گفتگو با حافظ موسوی، شاعر شناخته شده و از اعضای کانون نویسندگان ایران رو میشنیدید. صرف نظر از تلاش فرماندهان فعلی و پیشین سپاه پاسداران برای حضور در عرصه‌های سیاسی کشور، این نهاد نظامی سال‌هاست که در سایر عرصه‌ها به خصوص اقتصاد فعال بوده. از پروژه‌های سدسازی تا صنعت خودرو، از فوتبال حرفه‌ای تا سینما و از پیشنهاد اجرای پروژه جابجایی پایتخت تا ساخت پالایشگاهی برای با سرمایه تقریباً 500 میلیارد دلاری. سیاوش سعادتیان نگاهی دارد به این حضور سپاه پاسداران.
آغاز پروژه دیگری از سوی سپاه پاسداران، این بار برای ساخت یک پالایشگاه در بندر عباس. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ساخت این پروژه را که از آن به عنوان پتروپالایشگاه نام برده با سرمایه 460 میلیون دلار بر عهده گرفته. پالایشگاهی که قرار است در 2 سال آینده به اتمام برسد و به گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به خودکفایی کشور کمک خواهد کرد.
اولین پتروپالایشگاه تمام ایرانی کشور رو ما امروز کلنگ زدیم به ظرفیت 120 هزار بشکه میانات گازی در روز که هم میتونه مکمل فازهای فارس جنوبی باشه در اینکه خوراک رو میانات گازی بگیریم.
2 سال پیش بود که مجلس ایران کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از ساخت و توسعه پتروپالایشگاه ها با سرمایه گذاری مردمی در کشور حمایت شود. از پتروپالایشگاه برای تولید محصولات پایه پتروشیمی و سوختی استفاده می شود. معاون وزیر نفت ایران در خرداد امسال خبر داد که 42 شرکت متقاضی ساخت طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی هستند. طرح احداث نخستین پتروپالایشگاه کشور اما به نام قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ثبت شد. طرح ساخت پتروپالایشگاه در بندرعباس تنها یکی از صدها پروژه اقتصادی است که سپاه پاسداران ساخت آنها را در ایران در دست گرفته. با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج شرکت‌های خارجی، سپاه پاسداران حالا یک تاز عرصه اقتصادی این کشور به حساب می‌آید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ساختاری به نام قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیا که امروز بیش از 220 پروژه زیرساختی بزرگ کشور را در دست اجرا داره، اجازه نخواهد داشت داد که در عرصه این تحریم اقتصادی هیچ یک از این پروژه‌های بزرگ متوقف بشه.
از زمان دولت محمد خاتمی فعالیت‌های سپاه پاسداران در اقتصاد ایران بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، به خصوص در مورد اپراتوری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که قرار بود به پیمانکاری خارجی واگذار شود، اما با مخالفت و تهدید سپاه پاسداران سرانجام به این نهاد نظامی رسید. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد واگذاری طرح‌های اقتصادی به سپاه پاسداران سرعت گرفت و پروژه‌های عمرانی مانند ساخت پل، سد، جاده، خط لوله گاز و نفت و ساخت پروژه‌های بزرگ نفتی هم به این نهاد نظامی رسید.
خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد؟
در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی هرچند تلاش‌هایی برای کاهش فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انجام گرفت، اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا همکاری دولت و سپاه در امور اقتصادی بیشتر شد. از جمله در صنعت خودروسازی که پای این نهاد نظامی را به ساخت خودرو هم باز کرد. فعالیت‌های سپاه پاسداران اما تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. سازمان هنری اوج نهادی زیر نظر سپاه پاسداران است که در زمینه تولید محصولات فرهنگی در بخش‌های مختلف از سینما، تئاتر و موسیقی گرفته تا گرافیک و تبلیغات شهری فعالیت می‌کند. در فوتبال هم شرکت‌های وابسته به سپاه حضور پررنگی دارند. شماری از اعضای پیشین سپاه پاسداران در سال‌های اخیر مدیریت چندین باشگاه فوتبال ایران را بر عهده داشتند و فولاد مبارکی اصفهان و تیم این کارخانه به نام سپاهان اصفهان هم به طور مشترک متعلق به وزارت صنعت و یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است. سیاست، اقتصاد، هنر و ورزش ایران حالا برای نظامیان عرصه‌ای بی‌رقیب است. هر جا که ثروت و قدرت و شهرت باشد، ردپایی از سپاه پاسداران در آن دیده می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انجمن قلم آمریکا در نامه‌ای سرگشاده که به امضای هزاران تن از نویسندگان و فعالان فرهنگی سراسر جهان رسیده، خواستار آزادی نسرین ستوده و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران شد. این نامه سرگشاده که تاکنون از سوی حدود 5700 تن امضا شده، خطاب به حسن روحانی، خواستار آزادی فوری بی قید و شرط نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر شدند. امضا کنندگان در بخش دیگری از این نامه علاوه بر اظهار نگرانی نسبت به سلامت خانم ستوده، خواستار پایان آزار و اذیت خانواده او از سوی ماموران جمهوری اسلامی ایران شدند. با رادیو فردا بمونید تا حدود 45 دقیقه دیگر و بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها. بخش موسیقی رادیو فردا تا اون موقع همراه شماست.